دنیا رو که تشکیل داد، امروز یه 6 تا ارتش در محور مقاومت سردار دلها به یادگاری گذاشت. یکیش حماسه، یکیش جهاد اسلامیه، یکی هشت شعبی عراقه، یکی انصار الله یمنه، یکیش خدمتتون عرض کنم که دفاع بدنی سوریه است، و یکی حزب الله، که اینا همه یادگارهای حاج قاسم آقای عزیز ماست که این و اعد لهم ما استطعتم من قوه، آنچه در توان دارید برای اینکه بتونید در قبال دشمن بایستید، حاج قاسم آقا این رو تجلی داد. ارتش سیونیستا که همیشه بنا بر گفته اون ملعون پایه‌گذار سیونیستا بنگوریان خبیث که گفت ما ارتشمون همیشه ارتش تهاجمیه، حاج قاسم آقا در جنگ سیاسی روزه با شهید عماد مغنیه و سید بزرگوار مقاومت اصل حسن نصرالله که خدایشون رو حفظ کنه، اینها این ارتش رو آنچنان مزمحل کردن که این ارتش از ارتش تهاجمی در 2006 جنگ سیاسی روزه امروز در لاک دفاعیه، یعنی مزمحل شده. این کار بزرگ حاج قاسم آقا بود که برای جهان اسلام این رو به یادگار گذاشت. و الحمدلله من در سفری که به سوریه چند بار داشتم، وقتی که خدمت مردم بزرگوار سوریه شدم، همشون بلا استثنا می‌فرمودن که اننا مدیون لقاسم سلیمانی، اننا مدیون لقاسم، ما همه مدیون قاسم سلیمانی هستیم. از خان تومان بگیرید، رقه بگیرید، تا نوبل الزهرا، تا جاهای دیگه تو دمشق، همه حاج قاسم آقای سلیمانی تبل تو خالی ان اوهن البيوت لبيت العنكبوت آمریکا و اروپا و اسرائیل را باز از ویژگی‌های حاج قاسم بود که تجلی داد، به ظهور و بروز رسید که این سست‌ترین خانه عنکبوته که ایشون اثبات کرد که در جنگ سیاسی روزه با حزب الله که در کنار حزب الله بود به این منصه رسوند که ارتش سیونیستی خانه عنکبوته. و الحمدلله امروز این تجلی داد. یه کار بزرگیم که باسل حسن آقا، حاج قاسم آقای عزیز ما انجام داد در جنگ سوریه، وقتی که اون خانم کندولیزا رایس وزیر امور خارجه که با اوباما و دبهند، بعدن که این خانم هیلاری کلینتون که اینا تشکیل دهنده داعش بودن، و اون خانوم هم گفته بود که این درد زایمانه، درد بعد از زایمانه این جنگ سیاسی روزه و طبعا مقاومت در سوریه، اینا فکر نمی کردن که با تمام قدرت بیان وسط و با تدبیر، مدیریت، درایت، پختگی و تجربه 8 سال دفاع مقدس سردار دلها حاج قاسم آقای سلیمانی در سوریه محور مقاومت را به جای رسون که تمام دنیا پشت داعش بودن و خواستن که سوریه را از بین ببرن، عراق را از بین ببرن، حزب الله را از بین ببرن، محور مقاومت را از بین ببرن. این شهید بزرگ ما سردار دلها حاج قاسم آقای سلیمانی این رو تجلی داد که محور مقاومت موندنیست و انشالله تا نابودی استکبار سیونیست با قدرت به راش ادامه میده.
انشالله. ما یک دقیقه فرصت داریم که حضرت عالی که مأنوس بودید با حاج قاسم سلیمانی، برای جوانترها صحبت کنید و از رفاقتتون با حاج قاسم سلیمانی وام بگیرید برای توصیه‌ای که به جوانترها دارید برای ادامه این راهشون.
حاج قاسم آقای سلیمانی سردار دلها در قبال مردم به آقا جان امیرالمومنین مولایش اقتدا کرده بود، پاش می‌لرزید جلوی مردم مستضعف و مظلوم و محروم، کمک‌کارشون بود، مددکارشون بود، یاورشون بود، کما اینکه در کنار استکبار و سردمدارانشون مثل کو ایستاده بود. امروزه من باور و اعتقادم اینه که در این کرانه جمهوری اسلامی در گوشه گوشه قاسم سلیمانی ها فراوونن، انشالله فراوونن، جوانای ما بدونن عزت در مقاومت و مجاهدت در قبال استکبار و شرک و نفاق و سیونیست، این رو حاج قاسم آقا یادگار گذاشت از جوانای عزیز ایران اسلامی من استدعا دارم که این مسیر رو ادامه بدن. حاج قاسم آقا یه آدم یه بودی نبود که در نظامی هم شجاعت داشته باشه هم تدبیر کنه، در امور مشکلات مردم هم پیش قدم بود. من از جوانای مملکت میخوام که تا اونجا که توان دارن در جاهایی که میشه به مردم کمک کرد پا فرا بذارن، زندگیشون رو جهادی کنن. مثل حاج قاسم آقا، حاج قاسم آقا اگر در اونجا جلوی استکبار، نفاق، شرک ایستاد، در سیل خوزستان برای مردم پاکار بود. و عرض کنم که امروز این در گوشه کنار ایران ساری و جاریه که ما همین مسجد صاحب زمان انتهای وحدت اسلامی، رفقای من بچه های بسیج ما، به یاد حاج قاسم آقا هر ماه تقسیم ارزاق کمک ممانانه به خانواده های با آبرو دارن که این نشأت گرفته از فرهنگ و مکتب سردار دلها قاسم سلیمانی.
خیلی متشکرم از شما، خیلی محبت فرمودید، خیلی زحمت کشیدید. انشالله که معجور باشید، انشالله شرمنده شهدا نشیم، شرمنده حاج قاسم نشیم، شرمنده خانواده شهدا نشیم.
من از شما و همه همکارانتون تشکر دارم، از مردم عزیز ایران اسلامی که یاد سردار دلها رو نگه داشتن تشکر ویژه دارن.
قربونتون برم. قسمتی از وصیت‌نامه الهی سیاسی سردار دلها حسن ختام برنامه ماست. سردار دلها حاج قاسم سلیمانی عزیز و بزرگوار می‌فرمایند که خدایا برای دفاع از دینت دویدم، افتادم، بلند شدم. خدایا ثروت دستانم وقتی است که سلاح برای دینت به دست گرفتم. خدایا ثروت چشمانم گوهر عشق دفاع از مظلوم است. خدایا سپاس که مرا از عشق بر فرزندان فاطمه بهره‌مند فرمودی. مردم تو این لحظات زیبای شب شهادت حاج قاسم متوسل بشیم به وجود نازنین ارباب هممون، یا ابا عبدالله، یا حسین ابن علی، ایها الشهید یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله، یا وجیها عند الله، یا وجیها عند الله، اشفع لنا عند الله، اشفع لنا عند الله، اشفع لنا عند الله، یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. خدا
جهان محو اقتدار تو، همه یاران در مدار تو، همه خوبان هم قطار تو، شهیدان در جوار تو، اعتبار ما افتخار ما، اعتبار ما افتخار ما، به نام خشم تمام ما، به شمشیر بینیام ما، به دشمن گفته مام ما، به ترسد از انتقام ما، به دشمن گفته مام ما، به ترسد از انتقام ما، انتقام سخت شد پیام ما، انتقام سخت شد پیام ما، ناصر الحسین قاسم سلیمانی، ناصر الحسین.
شب شما بخیر باشه همراهان عزیز، شنوندگان محترم رادیو تهران. با بخش سوم برنامه این شبکه در کنار شما هستیم تا شش بامداد، اولین برنامه‌ای که در بخش سوم تقدیم شما میشه از رادیو تهران بپرسید.
از رادیو تهران بپرسید.
به نام خدای همیشه مهربان. سلام و ارادت به شما شنونده های عزیز و گرامی شبکه رادیویی تهران. خوش آمدید به از رادیو تهران بپرسید. عزیزان شنونده، امیدوارم که تندرست باشید و در کنار ما باشید، برنامه خودتون رو بشنوید برای اینکه پرسش هاتون پاسخ داده بشه. در این برنامه قراره در زمینه طب سنتی و طب ایرانی در خدمت شما باشیم. هر سوالی دارید بپرسید از متخصص این حوزه، جناب آقای دکتر کتابی که به صورت تلفنی همراهمون میشن. همینطور در زمینه تغذیه ورزشی، در زمینه تغذیه اگر سوالی دارید، سرکار خانم دکتر محمدیان که راهنمای شما و کارشناس این برنامه در حوزه تغذیه ورزشی هستن، جوابگوتون خواهند بود. با ما همراه باشید. که برای طرح سوالاتتون سامانه پیام کوتاه این برنامه 30094 در اختیارتون هست. پس زمان رو از دست ندید. از همین حالا تا حوالی ساعت 10 صبح که باهاتون هستیم، میتونید از طریق 30094 سوالهایی که در زمینه طب سنتی و طب ایرانی دارید و همطور سوالهایی که در حوزه تغذیه ورزشی دارید توی این برنامه مطرح کنید و انشالله ما پاسخش رو از کارشناسان براتون بگیریم. ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای دکتر کتابی، میزبانتون هستیم. آقای دکتر سلام به شما، خوش آمدید. به
سلام عرض ادب دارم خدمت با سعادتتون، همکاران بزرگوارتون، شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
درود به شما. خیلی متشکرم آقای دکتر کتابی. با اجازهتون بریم سراغ سوال‌ها و اولین پرسش رو من بخونم. گفتن که ریزش موی بسیار شدید دارم، 36 ساله هستم، به هم میگن فصلی است. آیا این درسته؟ ممکنه که در هر فصلی با عوض شدن فصل ها ریزش موی خیلی شدید داشته باشیم، یا اینکه نباید به دکتر مراجعه بکنیم؟
بله بله، این امکان بعد در مبحث ریزش موی سر چند اتفاق میفته. یکی اینکه املاح بدنش کمه، یعنی ویتامین های بدن کم باشه، این فرد دچار ریزش مو میشه. اعراض نفسانی، مشکلات روحی روانی هم باعث ریزش موی سر میشه و بله فصل هم تأثیر میگذاره. فصول که به سردی میره، سودای بدن، بلغم بدن، یعنی سردی و خشکی، سردی و تری در بدن افزایش پیدا بکنه، باعث ریزش مو میشه.
بله بسیار خوب، بریم سراغ سوال بعدی. و اینکه نوشتن خشکی شدید پوست دست دارم که خارش نداره ولی اینقدر شدید هست که دستام ترک میخوره مدام در زمستون و با کرم های مرطوب کننده قوی هم هیچ جوابی نگرفتم، چطور چه کار میتونم بکنم؟
بهترین کار اینه وقتی که فرد پوستش اینقدر خوش میشه که ترک برمیداره، از نظر ما غلبه سودا پیدا کرده، این فرد باید تحالش پاکسازی بشه. یک سکنجبینی داریم به نام سکنجبین بزوری که این میتونه بسیار مؤثر باشه برای پاکسازی طحال. یکی هم میوهی هست به نام کبر که اصطلاحا عامیانه بهش میگن کبر، ترشی کبر، اگر کسی بخوره روزی یک دونه با این خشکی بعد از 40 روز خشکی تنش بهتر میشه. بعد روغن بنفشه، روغن آووکادو هم مرتب های بسیار خوبیست که میتونه مؤثر باشه. قبل از خواب یه قاشق روغن بنفشه هم بخوره یا روغن بادام شیرین بخوره. بله. معمولا انتظار داریم که یه 40 تا 120 روز این خشکی به کمترین حالت خودش برسه.
بله بسیار عالی، ممنون از راهنماییتون برای این شنوندمون. بریم سراغ سوال بعدی. جالب هست، پرسیدن که فواید و مزایای آب گازدار چیست؟ حالا به نام سودا هم گاهی میبینیم توی رستوران ها، توی سوپرمارکت ها، فوایدی داره برای بدن استفاده بشه نشه؟
ما در طب سنتی خب دیوکسید کربن هست، در طب سنتی جایگاهی نداره معمولا با این عنوانی که داره استفاده میشه، ولی ما آب هامون تقسیم بندی میشه، آب چشمه داریم، آبهای معدنی داریم.
بله.
و معمولا اگر این گاز دیوکسید کربن درش باشه از دیدگاه طب سنتی خاصیتی نداره و مضر هم هست. ولی اگر روی آبها اگر بخوایم صحبت داشته باشیم، بله آب چشمه ها میتونه بسیار موثر باشه که روی بدن هم اثراتش رو میتونیم ببینیم.
بله بسیار خب، اشاره کردید اگر دی اکسید کربن داشته باشه میتونه مضر باشه، ضررش
بله، گازهایی که درش
برای معده بد هست، برای
بله،
چه
عموما این باعث بالا رفتن دی اکسید کربن میشه و
بله.
معده و کبد رو درگیر میکنه.
بسیار خوب.
بله خب، چون بدن گاهن احتیاط پیدا میکنه به این گاز، علاقه‌مند میشه در نوشیدنی گازدار هست، در آب هم اضافه شده، خب به خاطر اینکه بدن بهش عادت پیدا کرده، احتیاط پیدا کرده.
بسیار خب، پس کسی که کبد چرب احتمالاً داشته باشه اصلا
سراغ مناسب نیست خورده بشه.
اینو نوشیدن
ولی کسی که کبد چرب داره مضر هم هست.
بسیار خب، بریم سراغ سوال دیگر. گفتن که برای درمان قند خون بالا داروی گیاهی وجود داره که کاملا درمان کننده باشه؟
بله، ما دیابتمون دو نوع گرم و سرد هست. دیابت نوع گرم با خونگیری و حجامت بسیار موثر، نوع سرد باید بادکش بشه. 60 تا گیاه برای دیابت تعریف میکنیم. بهترینش شنبلیله هست که میتونه بسیار موثر باشه. بعد گیاهان متعددی مثل بوغناق براش تعریف میشه که باید اون توسط پزشک مربوطه معاینه بشه. گرم و سرد بودنش، قند ناشتاش، قند سه ماهش، قند دو ساعت بعد صبحانش بررسی بشه و بر اون اساس دارو داده بشه و ما بسیار توی این موضوع موفق بودیم.
بله بسیار خوب، بریم سراغ سوال خانمی که 40 سالشون هست. خودشون رو اینطوری معرفی کردن و گفتن که در طب سنتی برای کمکاری تیروئید کارشناس برنامه چه پیشنهادی برای ما دارن؟
یکی از بهترین ها که میشود برای اینها توصیه کرد بندق یا فندق هست برای کمکاری تیروئید، میتونه موثر باشه. البته باید تیتریتی 46 بررسی بشه. بعد خود تیروئید گوسفندی هم خورده بشود براش مؤثره، روی TSH تأثیر میگذاره. یکی از گیاهان بسیار مناسبش روناس هست که روی تیروئید کمکار مؤثره.
بله بسیار خب، بریم سراغ یه سوال دیگه و باز هم 3094. این که پرسیدن برای خار پاشنه چی خوب هست و چه کار باید بکنه؟
مورد علتش خار پاشنه، علتش سوداست و مشکل از تحال هست. معمولا روغن‌های گرم مثل روغن مرزنجوش، روغن قصد تلخ یا روغن هنزل به پاشنه بمالند درد خار پاشنه میفته. آجر قفقازی که همین آجرهای فشرده است داغ کنن، دورش یه پارچه کتان بپیچونن و این گرمیش وارد پاشنه بشه درد پاشنهشون میفته.
بله.
و لچ تراپی زالو درمانی هم اطراف پاشنه خار پاشنه رو درمان میکنه.
بله پس از این راهایی که گفتید ایشون میتونن استفاده بکنن. اما بریم شنونده بعدیمون و مشکلشون که گفتن شکنندگی ناخون دارم، به طوری که ناخونهای پام کاملا بلند میشه، کنده میشه و بسیار هم دردناک است. کاری میتونم انجام بدم؟ دلیلش چی میتونه باشه؟
اکثر مشکلات که امروز بیان کردید از غلبه سودا است، به خاطر اون فصلشه. بله در فصل پاییز و زمستان غلبه سودا باعث شکنندگی ناخون میشه. یکی از بهترین ها براش روغن بابونه، روغن بنفشه هست مالیدنش. و یکی از بهترین ها که میتوانیم توصیه کنیم برای شکنندگی ناخون خوردن خاکشی با دومه شیرازی و سمق عربی هست.
بله.
سه قاشق غذاخوری خاکشی در یک لیوان آب جوشیده، یک قاشق مرباخوری بهش دومه شیرازی اضافه میشه با یه نخود سمق عربی، 14 روز میخورن. این روی شکنندگی ناخون تأثیر به سزا داره.
تا 14 روز بخورن کفایت میکنه؟ جواب میگیرن یا اینکه بعد
میخورن؟ معمولا میتونن در هفته 2 روز تا 3 روز این کار رو تکرار بکنن، میتونن تا 40 روز تکرار بکنن، ولی اثراتش رو در 14 روز ملموس توی ناخونهاشون میبینن.
بله چقدر خوب که میتونن زود هم جواب بگیرن برای که شما براشون گفتید. آقای دکتر کتابی ادامه بدیم سوالها رو. من برای شنوندای عزیز تاکید بکنم که همراه جناب آقای دکتر کتابی هستیم، کارشناس و متخصص طب ایرانی و سنتی که پاسخگوی شما عزیزان هستن. از طریق 3094 سامانه پیام کوتاهمون میتونید سوالهاتون رو بفرستید. شنوندمون گفتن که سوزش گلو دارن، چه دمنوش یا گیاهی بیشترین اثر رو داره که استفاده بکنن. این روزها هوا آلوده است آقای دکتر، کتابی خوبه برای همه شنوندهامون.
برای سوزش گلو بهترینش عسل با نمکه.
بله.
3 واحد عسل، 2 واحد نمک با هم کاتی کنن، به صورت لعوق یا مزمزه کنن بخورن، سوزش گلوشون قطع میشه. گیاه زوفا، دم کرده گیاه زوفا بسیار موثر هست که به نام شربت زوفا یا شربت زاتاریا در داروخانه ها فروخته میشه، سوزش گلو رو برطرف میکنه. و اسانس نعنا هم مورد بعدی است. 2 قطره اسانس نعنا در 1 فنجان آب گرم میل بکنن، سوزش گلوشون از بین.
و این روزها که هوا آلوده است کلا این هایی که گفتید
موردی که میشود در اینها داد، شربت عسل، لیمو ترش تازه.
بله.
و نمک هست که معمولا 1 فنجان آب ولرم که بهش عسل اضافه میشه، بهش آب لیمو ترش تازه اضافه میشه و کمی هم نمک، این آلودگی رو از بین میبره.
همونطور که روی این شربت تاکید میشه صبح ها استفاده بشه، شما میفرمایید که صبح ناشتا استفاده بکنن یا هر ساعتی از روز
صبح ناشتا استفاده میشه این شربت رو؟ به نام شربت لیموناد هست، ولی کمی بهش نمک اضافه میشه، نمک دریا یا نمک معدنی طبیعی میتونه بسیار موثر باشه، خیلی از این آلودگی ها رو از بین ببره. البته آب سیب تمام ریز ذرات معلق در خون رو از بین میبره، سر گوارش درد میکنه. کسی روزی 1 دونه سیب بخوره یا 1 لیوان آب سیب میل بکنه، تمام این آلودگی ها از سطح خونش زدوده میشه.
بسیار خوب، پس جایگزین هم معرفی کردید، حالا اگر شربت عسل، لیمو ترش تازه و نمک استفاده بکنن توی این هوای آلوده می‌فرمودید که خیلی مفیده، و جایگزینش 1 لیوان آب سیب یا 1 دونه سیب کامل رو میل کنن، خیلی میتونه مفید باشه. این به درد همه شنوندهامون میخوره. متشکرم که گفتید. بریم سوال بعدی. گفتن که برای التهاب روده که منجر به اسهال میشه چه کار باید کرد؟
برای التهاب روده یا IBD یکی از بهترین ها دم کرده هل هست. دم کرده هل التهاب روده رو میگه، التهاب مفاصل رو، التهاب رو در کل بدن هل هست که از بین میبره. یکی هم که بخواد التهاب روده رو کم کنه، آب آناناس طبیعی هست که به صورت کمپوت استفاده بشه، در IBD موثره.
بله، عالی. بریم سراغ سوال دیگرمون، و اینکه پرسیدن برای سفت شدن پوست صورت و اینکه پوست صورت افت نکنه چه راهنمایی دارید؟
یکی از بهترین ها که میشود استفاده کرد که در لیفتینگ هم استفاده میشه، از روغن های قابض استفاده بشه. روغن قابض کننده مثل روغن دارچین، روغن زنجبیل، اینها قابض هست، موثره، میتونه پوست رو جمع کنه. ولی یکی از ساده ترین روش ها عسل با روغن زیتون هست. 1 واحد روغن زیتون با 3 واحد عسل میشه استفاده کرد.
موضعی استفاده بکنن،
موضعی بمالن. یکی هم که لیمو ترش تازه با عسل هست، دوباره 1 واحد آب لیمو ترش تازه با 3 واحد عسل مخلوط میشه، در صورت ماسک میشه، این هم باعث جمع شدن پوست.
بله، بسیار خوب. اینم از راهنمایی این شنوندمون. و بازم 3094 پیامی که اینطوری نوشتن، خوردن روغن حیوانی آیا فشار خون رو بالا میبره یا باعث کبد شرب میشه؟
بله، روغن حیوانی با این منظور که از شیر تهیه میشود، روغن زرد مد نظر باشد، روزی 1 کاشوق غذاخوری افراد بخورن، چون غذای سلولهای قلبی است، غذای میوکارده، این تا پایان عمر مشکل قلبی پیدا نخواهد کرد. و اگر مد نظر ما این هست، نه، فشار خون هم نمیاره.
بله.
فشار خون هم تازه پایین میاره و درمان فشار خون با روغن حیوانی است.
بله.
روغن زرد هست. ولی اگر مد نظر ما دنبه هست، خب اون قضیهش فرق میکنه، این و میتونه بله فشار خون گرم رو بالا ببره. یکی از درمان هاش هم روغن سیاه دانه هست، زیر زبان 7 قطره بچکونن، فشار خونشون تنظیم میشه، بدنشون هم لاغر میشه، یعنی دنبه خودش لاغری ایجاد
میکنه. بسیار خب، پس از فوایدش گفتید و اینکه مضر هم نیست، میتونن به سمتش برن، این هم از پاسخ ایشون. اما دیگه خواهش میکنم، از لطفتون سپاسگزارم، متاسفانه زمان نداریم برای سوالای دیگه، بمونه برای برنامه دیگه. خواهش میکنم، آرزوی تندرستی برای جناب علی دارم آقای دکتر کتابی. درود به شما، خیلی متشکرم، تا برنامه دیگه، خداحافظ. و اما سوال‌های شما در زمینه تغذیه ورزشی با همراهی با سرکار خانم شهرزاد محمدیان که متخصص این حوزه هستند و شما رو راهنمایی می‌کنن، سوال بفرستید به 3094. خانم محمدیان سلام به شما، خیلی خوش آمدید به برنامه از رادیو تهران بپرسید، صبحتون بخیر.
سلام، منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم، امیدوارم که روز خوبی رو در پیش رو داشته باشید.
درود به شما، بسیار متشکرم، سپاس. با اجازهتون سوال مطرح بکنم، اینکه شنونده عزیزمون پرسیدن برای اینکه همزمان با ورزش و کاهش وزن دچار خشکی پوست و مشکلات ریزش مو و غیره نشیم چه کار باید بکنیم؟
وقتی که من به این شنونده عزیز توصیه میکنم وقتی که ورزش میکنن و رژیم غذایی دارن همیشه سعی کنن که از تمام گروه های غذایی استفاده کنن، چرا که توی ریزش مو و توی خشکی پوست دریافت خیلی از مواد غذایی نقش داره، مثلا خیلی از آنتی اکسیدان ها مثل ویتامین C، ویتامین A، پس در نتیجه هیچ گروه غذایی رو نباید حذف کنن. مثلا خود حذف نون و برنج میتونه باعث این بشه که شما دچار درماتیت پوستی یا خشکی پوست، اگزما حتی بشید. یا توی ریزش مو، خب خیلی از غلات ما منبع خیلی خوبی از زینک هستن، وقتی که شما نون و برنج رو خیلی کم کنید این باعث میشه که دچار ریزش مو بشید. یا اگه مثلا از اون طرف رژیمای ویجیتریانی دارید، به گوشت رو کامل اگه حذف میکنید، ویجیتریان وگان نشید که تمام مواد غذایی لبنی رو و گوشتی رو حذف میکنن، حداقل یک گروه مثلا تخم مرغ یا شیر، یک گروه از مواد غذایی حیوانی رو استفاده بکنید. و در ضمن اینکه سعی کنید اگه دچار ریزش مو شدیم، چون خاک ایران فقیر از زینک، حتما از ساپلمنت های زینک 10 میلی یا 15 میلی گرمی،
بله،
مخصوصا اونهایی که با دپنتین و ویتامین های گروه B پلاس شدن و باهاشون ترکیب شدن استفاده کنید تو رژیم
غذایی. و به طور کلی میگید مثلا یک فرد گیاهخوار نشه، یا اینکه در ارتباط با اینکه بخوان ورزش و کاهش وزن داشته باشن گفتید که 100% مثلا نرم و سبک
رژیم وگان رو خیلی تاکید نمی‌کنیم، یعنی اگه کسی هم می‌خواد وگتریان وگان بشه، چون تمام محصولات حیوانی قطع میشه یه سری عوارض جانبی روی بدن افراد داره، ولی مثلا وگتریانی که ما 5 وگتریان داریم، مثلا اوبال رومی، کسایی که مثلا ماهی و یا تخم مرغ رو میخورن، یا بعضیا مثلا شیر رو میخورن، یا بعضیا، اون وگتریانا خیلی بهتره. کلا رژیم وگتریان برای سلامتی خوبه، ما ردش نمیکنیم، ولی مطلق نباید باشه. اگه به صورت مطلق باشه و طولانی مدت، مثلا شما یه هفته یا یه روز در میون رژیمتون رو ویجیتریانی کنین، خیلی هم برای سلامتی خوبه. برای اینکه کلا اصلا در کل سال هیچ مواد لبنی نخورید،
بله،
یا حیوانی نخورید، ما بهترین منبع کلسیممون تو لبنیاته و منابعی که از گیاه‌ها هستن به دلیل عضلات خیلی کلسیمش قابل جذب نیست، در طولانی مدت خودش میتونه خیلی از عوارض برای عزیزان داشته باشه.
بله صحیح. بریم سراغ سوال بعدی. نوشتن که میگن قبل از ورزش نباید چیزی خورد، این شامل چه خوراکی هایی میشه و از چند ساعت قبل ورزش باید رعایت بکنیم این موضوع رو؟
ولی ما که به عنوان متخصص تغذیه هستیم اصلا همچین چیزی رو توصیه نمی کنیم، و به عنوان یک متخصص تغذیه ورزشی من حتما توصیه می کنم که هیچ وقت واقعا به خون پایین وارد ورزش نشن، و حتی اگه بیش از 2 ساعت از وعده اصلیشون میگذره، ولو بر اینکه ورزش میکنن که میخوان لاغر بشن، نباید بذارن قند خون پایین برن داخل و وارد ورزش بشن. چرا که وقتی قند خون پایین اصلا چربی سوزی انجام نمیشه و عضل سوزی انجام میشه، چون بدن اولویتش اینه که ما رو زنده نگه داره.
خب بعد چه قندهایی رو استفاده بکنن؟ اینم بگید لطفا.
مواد غذایی که شاخص قندی متوسط داره، مثلا یه دونه سیب، یه دونه هلو، پرتقالی، یه تیکه نون پنیر، یه لیوان، مثلا خدمت شما عرض کنم که مثلا یکی 2 ساعت قبل تمرین نصف لیوان شیری، میتونم مثلا 2 تا خرما خشکی، مواد غذایی که شاخص قندی بالا دارن مثل عسل، مثلا موز، مثل هندونه، اونا رو نباید قبل ورزش استفاده کنن، چون قند خون رو میبره بالا و خودش باعث نوسان قند خون میشه، هم طرف کیفیت ورزشش میاد پایین، هم هورمون انسولین که چربی سازه رو تحریک میکنه. مثلا اگه میخوان ورزش کنن به جای نون لواش، اگه قبلش یه بعده غذایی دارن بهتره نون سنگک بخورن که شاخص قندیش پایینه، یا نون مثلا جو بخورن. این کمک میکنه که همیشه قند خونشون تثبیت بشه و چربی سوزی هم انجام بشه.
بسیار عالی خانم محمدیان، برای بعد ورزش هم یه راهنمایی میکنید؟ این همیشه مسئله است، میگن که نخورید نیم ساعت، یه ربع، گاهی میگن یک ساعت بعد از ورزش چیزی نخورید، بعضیا میگن نه اصلا این ارتباطی به این نداره که حالا دوباره مثلا بخوان خیلی کالری دریافت بکنن و اون ورزش از بین بره، چون میگن فایده ورزش از بین میره و بدتر هم هست، جذبش خیلی بالاست. اینم لطفا میگین چیکار کنم؟
اینم باز از اون چیزای پارادوکسیه که متاسفانه تو ذهن مردم جا افتاده.
بله.
و اشتباهه.